بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر شرطیت چیزی یا جزئیت شیئی برای ما محرز باشه، لکن شک بکنیم در این که این شرطیت یا جزئیت مطلق است، به این معنا که چه مکلف متمکن از اتیان جزء یا شرط باشد و چه متمکن نباشه و عاجز باشه. آیا شرطیت مطلق است، جزئیت مطلق است، یا این که نه، این شرطیت منحصر به جایی است که شخص مکلف قادر بر اتیان به شرط و جزء باشه. اگر قادر نبود، اگر متمکن نبود، دیگه شرطیت ساقط میشه. نتیجه این دو تا نتیجه متفاوتی است. اگر گفتیم شرطیت مطلق است، معناش اینه در جایی که شخصی عاجز باشه و نتوانه اون شرط رو بیاوره، اصل مأمور به ساقط می شود. اما اگر ما گفتیم شرطیت منحصر به جایی است که شخص تمکن داره، معناش اینه اگر تمکن نداشت شرطیتش از بین میره، اما اصل مأمور به و مکلف به بر سر جای خودش هست. خب، عمده بحث این بود که حالا ما چگونه تشخیص بدیم که یک شیئی شرطیت مطلقه یا جزئیت مطلقه دارد یا نه مطلقه نیست. این اطلاق و عدم اطلاق رو از کجا بفهمیم؟ فرمودن رجوع به دلیل جزء و شرط یا دلیل خود مأمور رو به میکنیم. از اونها میتونیم بفهمیم که آیا اینجا شرطیتش مطلق است یا نیست. این مشکلی نبود. مشکل اون جایی بود که ما نه از دلیل جزء و نه از دلیل شرط نتوانیم این رو تشخیص بدیم. اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا فرمودن براءت عقلی اقتضا میکند شرطیت مطلقه نباشد. براءت عقلی اقتضا میکند که تکلیف ساقطه، چون امر دائره بین این که آیا تکلیفی وجود دارد یا ندارد. اصل و براءت عقلی اقتضا میکند تکلیف نباشه. معنای نبودن تکلیف اینه که شرطیت مطلق است. شرطیت مطلق است، چون گفتیم شرطیت مطلق باشه، معناش اینه اگر جزء ممکن نبود، شرط ممکن نبود، مأمور به ساقط خواهد شد. پس نتیجه براءت عقلی این است که شرطیت مطلقه باشه. این یه راهی بود که طی کردیم از راه براءت عقلی. راه دومی هم طی شد که اونم استصحاب بود، منتها استصحاب کلی قسم ثالث، اینم راه دوم بود. حالا یا مبتنیاً علی المسامحة العرفیه یا به این نحوی که گفتیم. این هم تفصیلاً بیان شد. استصحاب کلی رو توضیح دادیم دیگه، بله؟ بله. مون راه سوم. عنایت بفرمایید پس مدعا چیه؟ و ما به دنبال اثبات چه چیزی هستیم؟ مدعا اینه، میخوام ببینیم که اگر ما شک در شرطیت مطلقه داشتیم که آیا چیزی به عنوان شرط به نحو مطلق اخذ شده، چه تمکن باشد چه نباشد، یا شرطیت مطلقه نیست. یعنی بالاخره آیا من تکلیف به انجام این مأمور و بهرا که یک جزء یا شرطش برای من مقدور نیست، آیا تکلیف دارم یا ندارم؟ راه سوم روایات، سه تا روایت اینجا که از این سه روایت میخوان استفاده بکنن، استدلال بکنن که اگر یک جزء یا شرطی قابل اتیان نبود، اگر یک جزء و شرطی قابل انجام دادن نبود، مأمورون به و تکلیف به قوت خودش باقی است. یکی روایت اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، یک دوم المیسور لا یثبت بالمأسور، و سوم ما لا یدرک کله لا یترک کله، که اولی از پیامبر مکرم اسلامه و دومی و سومی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حالا تقریب استدلال به این سه روایت رو بیان کنیم، ببینیم که این روایات میخواد دلالت بر چی بکنه. روایت اول اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، زمانی که هنگامی که من به شما امر کردم به چیزی، هر مقداری از اون را که میتوانید و استطاعت دارید اتیان بکن. استدلال به این روایت مبتنی بر اینه که ما من در امرتکم بشیء فأتوا منه را من تبعیضیه بگیریم، چون در مورد من سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که من تبعیضیه باشه. احتمال دوم این که من بیانیه باشه. احتمال سوم این که من به معنای با باشه، ولی با تعدیه نه با تبعیض. اگر من به معنای تبعیض باشه، معناش اینه، یعنی اگر من یا هنگامی که من به شما امر کردم در مورد چیزی، فأتوا منه، منم من تبعیض، یعنی فأتوا بعض اون شیء را، منه ضمیرش هم میخوره به اون شیء، فأتوا بعض اون شیء را، اون بعضی که استطاعت دارید. اون وقت اینجا طبق این بیان شیء را ما باید یک شیء مرکب بگیریم. اذا امرتکم بشیء معناش اینه، اذا امرتکم بشیء مرکب فا فعتو من اون شیء مرکب، هر چقدر که توانایی دارید، هر چقدر که استطاعت دارید. یعنی باید شیء را ذات الاجزاء فرض بکنیم، شیء را مرکب فرض بکنیم که دارای اجزاء مختلفی است. ما به هر میزان که استطاعت داریم از اون اجزاء اون را اتیان بکنیم. خب پس اگر طبق این بیان ما یک جزئی، یک شیء مرکبی، مرکب از اجزا و شرائط، یک جزء یا شرطش برای ما قادر، برای ما مقدور نبود، ما قادر به انجام او نبودیم، خب اون جزئی را که نمیتوانیم کنار میره. اما بقیه اجزا و شرائط سر جای خودش هست، این امر به اتیانش به قوت خودش باقی است. اما اگر من را بیانیه بگیریم، من بیانیه باشه، معناش چیه؟ اذا امرتکم بشیئن فأتوا من اون شیء، یعنی فأتوا خود اون شیء را، ما استطعتم، یعنی اگر توانستید اون شیء را بیاورید، اگر نتوانستید معناش اینه که نه. پس اگر یک جزءش نبود معناش اینه که نمیتوانید اون شیء رو بیارید. من بیانیه است. اگر با هم بیاریم، با به معنای بای تعدیه، بازم معناش همینه، فأتوا منه ای فأتوا بهی، فأتوا به اون شیء، هنگامی که استطاعت دارید فأتوا به اون شیء، اگر استطاعت نداشتید دیگه فأتوا به اون شیء معنا نداره. پس تقریب استدلال به این روایت مبتنی بر این است که ما منه را من تبعیضیه بگیریم که بر این اساس شیء میشه ذات الاجزا، یک شیء مرکب، که فأتوا منه یعنی فأتوا بعض اون شیء را که توانایی دارید، هرچه میتوانید، اون را هم که نمیتوانید هیچ. پس تقریب استدلال به این روایت این شد. یکی یکی اشکالات رو میگیم بعد بیریم سراغ روایت بعدی. اما اشکال به این روایت و استدلال به این روایت، مرحوم آقای آخوند میفرماد این استدلال درست نیست، ما نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم. چرا؟ برای این که میفرماد شما روایت را به گونه ای معنا کردی که این استفاده رو ازش به عمل آوردی، یعنی شیء را به معنای شیء مرکب و ذات الاجزاء گرفت و من هم من تبعیضیه که یعنی بعض اون اجزا. اما اینجا یحتمل که مراد از شیء مرکب و ذات الاجزا نباشه، یحتمل مراد یک طبیعت ذات الافراد باشه. یعنی اذا امرتکم بشیء و طبیعت ذات و افراد و مصادیق، فأتوا از اون طبیعت به مقدار افرادی که استطاعت دارید. معناش اینه، اصلا کاری به اجزا نداره. فأتوا از اون طبیعت به افرادی که میتوانید. مثلا من شما را امر کردم، فرض کنید که فرض میکنید به صدقه دادن، این صدقه دادن مصادیق و افراد متعددی داره، فأتوا به این صدقه به تعداد هر فردی از افراد صدقه که میتوانید. پس ما شیء را شیء مرکب ذات الاجزا معنا نمی کنیم. یحتمل منظور اینه شیئون ای طبیعتون چی؟ ذات الافراد بل مصادیق. خب اگه این باشه دیگه نمیتونه به درد استدلال بخوره. احتمال این که به لحاظ افراد هم هست وجود داره یا نه، پس دیگه نمیتونه به درد استدلال. بله استدلال، چون اساس استدلال مبتنیه بر این که ما این شیء را بگیم فقط به معنای ذات الاجزا. نه فرمودید این اولا. ثانیا البته این قرینه هم داره، ایشون قرینه میگوید که ما اینجا یه قرینه محکم داریم که مسلماً مراد از این شی طبیعت ذات الافراده، نه شیء ذات الاجزا. شیء مرکب منظور نیست. قرینتون چیه؟ میفرماید این روایت در ذهن یک داستانی آمده، داستانی از پیامبر مکرم اسلام که به اصطلاح وقتی که مسئله حج و وجوب حج پیش آمد، امام علیه السلام ببخشید مردم از پیامبر هی سوال میکردن که چند باید باید بری، هی سوال میکردن حالا حج واجب شده چند بار باید بری. پیغمبر اکرم در مقابل سکوت کردن، دوباره هی سوال کردن، پیغمبر با یک لحنی فرمودن که چه خبره، چرا قد سوال میکنید؟ امم پیشین از سوال کردنهای زیاد به زحمت افتادن، اینقدر سوال نکنید. سوال که زیاد میکنید خودتونو به زحمت میندازید، به همین حدی که ما گفتیم اکتفا کنید دیگه، هی نپرسید. و عرض به حضور شما این سوالها و کثرت سوالها در امم پیشین باعث هلاکت اونها شد، لذا فرمودن اینقدر سوال نکنید دیگه. اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیئن فاجتنبوه. اینا فرمودید. پس این معناش اینه، معناش این است که عرض به حضور شما بحث حج مطرح بوده، اونا هم از تکرار حج سوال میکردن. اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، یعنی اگر امر به حج شدید هر تعداد که میتونید حج برید. سخن از طبیعت دارای افراده، نه یک شیء مرکب ذات الاجزا. قناعت فرمودید. این مجموعه پاسخهای مرحوم آقای آخوند به استدلال به این روایت، تا بریم سراغ روایت دوم و بعدش هم روایت دوم. حالا عبارت دقت کنید: کما ان وجوب الباقی فی الجمله، وجوب باقی یعنی وجوب تعذر، وجوب بقیه اجزا در صورت تعذر یک جزء یا شرط، حالا چرا فی الجمله را گفته ایشون؟ گفته وجوب الباقی فی الجمله. این به خاطر اینه که این روایات تمام مدعای ما رو شامل نمیشه. مثلا یعنی هم اجزا و هم شرایط نیست. مثلا همین روایت اول که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه، این فقط شامل اجزا میشه، شرایط رو دیگه نمیتونه در بر بگیره. عنایت فرمودید. پس علت این که فی الجمله آوردن اینه. خب حالا یک جز برای ما مقدور نیست، آیا کل چه بذاریم؟ می‌فرماید بقیه واجبه. از کجا میگیم؟ رب ما قیل به کونهی مقتضا ما یستفاد و من قوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. اگر ما شما را امر به یه چیزی کردیم فأتوا منه، اتیان کنید به او اون مقداری که میتوانید. دومی و قوله، حالا استدلالشو تقریبشو عرض میکنه، و قوله المیسور لا یسقط بالمعسور، اون مقداری که میشود را نمیشود ساقط کرد و ساقط نمیشه با اون چیزی که معسوره و انجام نشدنیست. و قوله علیه السلام ما لا یدرک کله لا یترک کله. خب این سه تا روایت، اما تقریب استدلال و دلالت الاول، این که بخوایم بگیم اذا امرتکم بشیئن دلالت داشته باشه، مبنیه علا کون کلمت من تبعیزیه لا بیانیه. این مبتنی بر این که ما من را در فعتو منهو من چی بگیریم؟ تبعیزیه لا بیانیه ولا به معنل با. دو احتمال دیگه در مورد من هست، که من بیانیه باشه یا من به معنای با، منتها با از حضور شما تعدیه. این آیت فرمودید. خب عرض کردم اگر با به معنای تعدیه باشه یا من بیانیه باشه، معناش این نیست که باقی واجبه، معناش اینه هنگامی که استطاعت داشتید این عمل واجبه، اگه استطاعت نداشتید دیگه اصلا واجب نیست. اما من وقتی تبعیضیه باشه، اون فعتو منهو یعنی فعتو از اون شیء مرکب مستطعتم، اون اجزایی را که امکان انجامش وجود داره. و ظهور حافظ تبعیض و امکان من مالا یکاد یخفا، این ظهورش در تبعیض، ظهور من در تبعیض همچین خیلی مخفی هم نیست، الا ان کونه به حسب الاجزاء غیر واضحه. اما اینکه این به عرض و حضور شما این تبعیض، این من تبعیضیه به حسب اجزاء باشه، این خیلی روشن نیست. نمید فرمودید؟ بلکه چیه؟ به احتمال ان یکونه به لحاظ افراد، چون احتمال داره این به لحاظ افراد باشه. به لحاظ افراد باشه یعنی چی؟ یعنی اذا امرتکم به طبیعت ذات افراد فأتوا من اون افراد اون مقداری را که میتوانید. ولو سلم فلا محیز انه هاهنا به هذا اللحاظ یرا. تازه برفرضم بپذیریم، چاره ای نیست که اینجا به این لحاظ مراده، یعنی در خصوص این روایت فأتوا منه به اصطلاح ما استطعتم به هذا اللحاظ، یعنی به لحاظ افراد. ها هنا هازا یعنی در همین مسئله ای که وارد شده، حیث ورد جوابا عن السؤال عن تکرار الحج، حیث این که عرض به حضور شما این جمله پیامبر مکرم اسلام در مقابل سؤال از تکرار حج وارد شده، بعد امرهی به، بعد امر رسول الله به حج. فقد رویه انه خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان الله كتب عليكم الحج، خداوند بر شما حج نوشته. فقام عكاشه و یروا، روایت شده در بعضی از روایات سراغة ابن مالک فقال فی کل آمن یا رسول الله، سؤالی میپرسه آیا در هر سال ما باید بریم؟ فاعرض عنه، حضرت روی برگردوندن، هیچی نگفتن از اون سؤال کننده، روشون رو برگردوندن. حتی اعاد مرتین او ثلاثن، تا اینکه دو یا سه بار سوال کرد. فقال ویهک، وای بر تو، و ما یا امونکه، از حضور شما تو چه تأمینی داری که در مقابل بل، مثلا گفتن من به عنوان بله و بخوای راحت باشی. ویهک، وای بر تو، تو چه تأمینی داری که در جواب تو من از به حضور شما تأیید بکنم و بله بگویم، ان اقول نعم، چه توقعی داری، چه تأمینی داری که من در جواب تو بله بگم؟ والله لو قلت نعم لوجب، اگر من بگم بله واجب میشه. ولو وجب ما استطعتم ولو ترکتم لکفرتم فترکونی ما ترکتم، اگر اونی را که استطاعت داشتید و توانایی داشتید و ترک کردید، اونی که استطاعت داشتید واجب بود، اگر ترکش کنید لکفرتم، فترکونی ما ترکتم، اون چیزی که به اصطلاح شما رها شدید و ترک شدید ما هم ترک کنید به اون. و انما هلک من کان قبلکم بکثرت سؤالهم، بسیاری از پیشینیان شما به خاطر کثرت سؤالشون هلاک شدن. و اختلافهم الى انبیائهم، فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه. و من ذلک ظهر الاشکال فی دلالت الثانی ایضا. این تقریب استدلال اول و اشکالش. میام سراغ روایت دوم. روایت دوم میگه المیسور لا یسقط ها بالمعسور. خب المیسور لا یسقط بالمعروف معسور، تقریب استدلالش چیه؟ تقریب استدلال اینه که اون چیزی را که دارای اجزای المیسور، یعنی اون اجزایی که امکان انجامش هست، لا یسقط به سبب اون جزئی که امکان انجامش نیست. المیسور لا یسقط بالمعسور، این معناش اینه که خب اگر یه چیزی دارای اجزا بود و ذات الاجزا بود، اون اجزایی که مقدور و ممکنه به خاطر اون جزء غیر مقدور کنار نمیاد. اشکال به این روایت هم تقریبا شبیه به روایت قبلی است. اشکال اول به این روایت اینه، اشکال اول اینه که خب استدلال شما مبتنی بر این است که اینجا المیسور را بگیرید، الاجزاء المیسوره، لا یسقط بالجزء المعسور. اما یحتمل مثل روایت قبلی اینجا مراد اجزاء نباشد، بلکه مراد افراد باشه. المیسور لا یسقط بالمعسور معناش اینه اون افرادی از این طبیعت که قابل انجامند، اون افراد اتیان بشه اما غیر از اون نه. و این سبب نشه اون افرادی رو که امکان اتیانشون هست بره کنار. المیسور لا یسقط بالمعسور. پس همون احتمالی که در روایت قبلی بود که مراد از به اصطلاح المیسور، یعنی المیسور من حیث الافراد نه اجزاء فقط، این اولا. ثانیا این المیسور لا یسقط بالمعسور را، این پاسخ دوم مرحوم شد، این المیسور لا یسقط بالمعسور را، این عرض به حضور شما به چه معنا بگیریم؟ چی ساقط نمی شود؟ المیسور لا یسقط بالمعسور. خب این المیسور هم شامل واجبات میشه هم مستحبات. هر چیزی که واجبه میسوره براتون، لای از خطو بالمسور. هر چیزی که مستحبه باز لای از خطو بالمسور. خب این لای از خطو اگر بخواد به معنای لزوم باشه لای از خطو المیسور بالمسور، اگر بخواد به معنای این باشه لا یسقط خود این میسور، خب این اختصاص به ذکر نداشت. این هم در مورد مستحبات هم در مورد واجبات، در مورد واجبات هم اینو به کار میبرن، در حالی که شما اومدید اینو میخواید فقط در خصوص واجبات بهش این وظیفه رو بدید، در حالی که این اختصاص به واجبات نداره. هم در مستحبات هم در واجبات المیسور لا یسقط بال ها معسور. یعنی به عبارت دیگر این روایت نمیخواد بگه الزاماً ساقط میشه، فوقش اینو میگه میسور خوبه که با معسور ترک نشه، الزام از دلش در نمیاد. اگر این قانون فقط مال واجبات نبود، شامل واجبات و مستحبات هر دو بشه، خب طبیعتا این قانون از حضور شما سقوط دیگه لزوم درش نخواهد داشت، عدم سقوط دیگه به عنوان یک امر لزومی نخواهد بود، در حالی که ما میخواییم حتمیت و لزوم را اینجا اثبات بکنیم. خب حالا چه باید بکنیم ما؟ میفرماید که ما اینجا برای اینکه از این مشکل فرار بکنیم که خب المیسور لا یسقط بالمعسور با توجه به اینکه هم شامل واجبات میشود هم شامل مستحبات، این سقوط این المیسور لا یسقطو این عدم سقوط را به معنای یک امر لزومی نمیتونیم بگیریم، چون هم در واجبات اومده هم در مستحبات، در مستحبات که نمیتونه وجوبی باشه. این ها فرمودی پس لزوم نداره. اگه لزوم نداشت معناش اینه خوبه، خوبه که بقیه را که میتوانی انجام بدی، دیگه وجوب الباقی ازش به دست نمیاد. ما دنبال اثبات وجوب الباقی بودیم. مرحوم آقای آخوند در پاسخ به این میفرماید که خوب دقت کن اینجا رو، این نمیخواد بگه المیسور لا یسقط خود اون میسور حکمشو، نمیخواد بگه خود میسور ساقط نمیشود. تا شما اشکال کنید که خب این هم در واجبات و هم در مستحبات و سقوط دیگه لزوم، عدم سقوط دیگه لزوم نداره. نه، منظور از این که المیسور لا یسقط بالمعسور یعنی این که لا یسقط حکم المیسوره به مثلا حکم معصوم. عنایت فرمودی؟ پس ما این رو در تقدیر میگیریم المیسور ای حکم المیسور لا یسقط به معصوم. ببینید و من ذالک ظهر الاشکال فی دلالت ثانی ایزن روایت دوم که المیسور لا یسقط بالمعصوم حیث لم یظهر فی عدم سقوط المیسور من الاجزا به محصوره. برای اینکه در عدم سقوط میسور از اجزا به معصوره ها، یعنی به معصوره اون اجزا، این ظاهر نیست. چرا؟ اصلا کاری به اجزا نداره، مثل روایت قبلی حیثو بله لاحتمال ارادت عدم سقوط المیسور من افراد العام بل معسور منها من افراد العام. برای اینکه احتمال دارد که اینجا منظور این نیست که عدم سقوط اجزا باشه، بلکه مراد عدم سقوط افراد، پای افراد رو در وسط میاریم. هازا مضافاً الى عدم دلالتهی الى عدم سقوط لزوماً، علاوه این که این اصلا دلالت بر عدم سقوط لزوماً نمی کنه. یعنی اینجا یک حکم حتمی و الزامی رو ثابت نمی کنه. چرا؟ چرا میگه لا یسقط اون وقت به معنای الزام نی؟ لعدم اختصاصهی بالواجب، چون این مختص به واجب نیست. المیسور لا یسقط بالمعسور، هم واجبات رو میگیره هم مستحب رو. ولا مجال معه، یعنی مع عدم الاختصاص، لتوهم دلالته الا انه به نحو اللزوم. لا مجال برای این عدم اختصاص که توهم بشود که این دلالت دارد بر این به نحو لزوم، یعنی عدم سقوط رو میخواد لزوما برسونه. الا ان یکون المراد عدم سقوطه بماله من الحکم، الا اینکه مراد اینه که این میسور ساقط نمیشود. چیش؟ خودش؟ آیا میسور به ما هو میسورون یا میسور به ما انه له حکمون؟ میگه عدم سقوط، سقوط میسور به ما له من الحکم، نه به ما انه میسورون که بگیم خودش تا اون مشکل پیش بیاد لا از خود، مثل لا ضرر و لا ضرار. وقتی ما گفتیم لا ضرره معناش چی بود؟ حکم ضرری نیست، این که خود ضرر نیست. اینجا هم همینطور، به ما له من الحکم وجوبن کان او ندبن به سبب سقوطهی عن المحسور. میسور ساقط نمیشود به سبب اینکه معسور ساقط شده. به ان یکون قضیه المیسور کنایتن ان عدم سقوطه ای به حکمه، به اینکه این قضیه میسور کنایه از این است که حکم میسور ساقط نمیشه، نه اینکه خودش ساقط نمیشود. حیث ان الظاهره من مثل این تعبیر هو ذالک، که بله مثل این تعبیر اینه که المیسور، یعنی لا یسقط حکم المیسور که ناظر به حکمه. کما ان الظاهر من مثل لا ضرر و لا ضرار هو نفی ما له من تکلیف او وضع. لا ضرر و لا ضرار در حقیقت نفی اون چیزیست که برای اونها وجود داره، منتها نه خودش ضرر که تکوینا هست. پس چی اونجا برداشته میشه؟ ها؟ تکلیف در ضرر حکم تکلیفی او وضعن، اونم در اینجا. خب پس ببینید، فرمودم که عنایت بفرمایید، لعدم چند سطح بالاتر، لعدم اختصاص سقوط، عدم سقوط بالواجب، ولا مجال معه، مع عدم اختصاص، لتوهم دلالته الا انه به نحو اللزوم، و الا ان یکون المراد کذا. لا، این عطف به اون مراد بالاست، ان یکون المراد این، لا انها عبارتون ان عدم سقوطه به نفسه، این لا عطف به اون بالاست. گفتن الا ان یکون المراد و عدم سقوطه به ماله من الحکم، مراد اینه، لا انها عبارتون ان عدم سقوطه به نفسه، نه اینکه مراد این باشد که اینجا به نفسه ساقط نمی شود. اصلا بحث از اون نیست. و بقائه على عهده المکلف کی لا یکون له دلالتون على جریان القاعده فی المستحبات، تا اینکه بخواد اون وقت این قاعده در مستحبات جاری بشه اون مشکل رو برای شما درست کنه. که بگید چی؟ بگید که خب آقا اینجا که واجب نیست، سقوط حتمی، عدم سقوط حتمی نیست، نهایت فرمودید اون وقت در مورد مستحبات ما دچار مشکل بشیم. علا وجه او لا یکون له دلالتون علا وجوب المیسور فی الواجبات علا آخر. کی لا یکون دلالتون علا جریان القاعده فی المستحبات علا وجه، یا نه یا دلالتی برای او بر وجوب میسور در واجبات نیست. علا آخر ای علا وجه آخر، این علا آخر یعنی منظور اینه، علا آخره یعنی علا وجه آخر، تو یه وجه اینجوری بگیم تو یه وجه اونجوری بگیم. فهم اشاره به این است که اگر ما لا یسقط را به حکم نسبت دادیم استدلال تمام میشه، اما اگر لا یسقط به خود میسور برگشت داده شد این اشکال وارده که روی یک وجه مستحبات رو شامل نمی شود و روی وجه دیگر اصل استدلال به او صحیح نخواهد بود. قناعت فرمودید؟ پس معنای فهم هم معلوم شد. در مجموع ما از این دوتا چه استفاده ای کردیم؟ ها؟ از اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و المیسور لا یسقط بالمأسور. این که بالاخره وجوب الباقی ازش فهمیده شد یا نه؟ نه، هیچ کدام دلالت بر این نکرد که اگر یک جزئی متعذر شد یا یک شرطی متعذر شد بقیه اون جزء و بقیه اون شرط برای ما چی باشه؟ ها؟ واجب باشه. ما چنین استفاده ای را نتوانستیم بکنیم تا میره سراغ روایت سوم که این دیگه بارگی باشه برای فردا. بله.